ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و آرزو میکنم که در نخستین ثانیه های روز شنبه 26 شهریور 1390 برابر با 16 سپتامبر 2011 ثانیه های خوبی رو از بامداد این روز اول هفته در پیش داشته باشید و آرزو میکنم که در هر کجا ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و لحظاتی خوشایند. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. اما برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ممنون مرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. روزنامه حریت چاپ استانبول از هشدار نخست وزیر ترکیه به ایران در مورد حمایت از سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان در سوریه خبر داده است. به نوشته این روزنامه رجب طیب اردوغان گفته است نمی‌شود گفت با ایران تنش داشته‌ایم، اما به آنها هشدار دادیم که دولت بشار اسد دارد با تشویق‌های شما بد عادت می‌شود. به نوشته روزنامه حریت رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که قصد دارد هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه را برای بحث در مورد وضعیت سوریه به تهران بفرستد. در خبر دیگر روز جمعه دست کم 15 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. در شهرهای هومس، حما و زاویه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی بر روی مردمی که بعد از نماز جمعه دست به راه پیمایی زده بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند. انقلابیون لیبی از جهات مختلف وارد شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد نیروهای قذافی که هنوز بخشهایی از شهر سرت را در تصرف خود دارند، مواضع انقلابیون را با موشک‌های کاتیوشا گلوله باران کردند. انقلابیون لیبی همچنین میگویند در پیشروی خود بر فرودگاه سرت مسلط شدند. در بنی ولید نیز بخش اعظم شهر به تصرف انقلابیون درآمده، اما مقاومت نیروهای قذافی همچنان ادامه دارد. آنگلا مرکر صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با ویکتور یانوکوویچ وزیر رئیس جمهوری اوکراین با وی درباره وضعیت یولیا تیموشنکو گفتگو کرد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین از سوی سیستم قضایی این کشور به اتهام فساد مالی در انعقاد یک قرارداد گازی با روسیه بازداشت و در زندان به سر می‌برد. حسن رحیمی ملی پوش وزن 55 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران ضمن کسب مدال برنز مسابقات جهانی استانبول سهمیه المپیک 2012 لندن را نیز کسب کرد. مرداد
سپاسگزارم. رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در 25 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید؟ نخست گزارشی میشنوید درباره وضعیت نامناسب یک فعال مدنی آذربایجانی که از دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از ویدیویی از کشتار یک خرس مادر و دو تولش که اخیراً با انتشار در رسانه‌های مجازی باعث حیرت و اعتراض هواداران محیط زیست در از این کشتار دلخراش شده است. و اما درباره فلسطین و تقاضای استقلال کامل در مجمع عمومی سازمان ملل که به زودی برگزار خواهد شد گفتگوی با یک کارشناس خواهیم داشت. وخامت اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و گردهمایی اضطراری اعضای کشورهای اتحادیه اروپا در لهستان در همین باره موضوع گزارش دیگر ماست. گفتگوی خواهید شنید با حبیب روشنزاده کارشناس فوتبال رادیو فردا درباره بازی استقلال و پرسپولیس. و اما در نیم ساعت دوم این مجله یک ساعته می توانید تکرار برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید. با این مجله نیم شب بمانید. گزارش‌ها از تبریز حاکی از وضعیت جسمانی وخیم مهدی حمیدی شفق فعال مدنی آذربایجانی است که از حدود دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده. رضا حمیدی شفق برادر این فعال آذربایجانی درباره آخرین اطلاعاتی که از او دارد به بهروز کارونی همکارم اینگونه میگوید.
مهدی الان 20 روزه تو اطلاعاته. اونجایی که ما مطلع شدیم اعتصاب قضا داشتن، یه زنگ زدن به ما گفتن که خونریزی معده داشته، دو سه نفرشون هم به خاطر همین بردن زندان. دیگه فقط همین خبر رو داشتیم دیگه، هیچ خبری به ما نمیدن، از اطلاعات میدن، نه هیچ زنگی میزنن، نه هیچ خبری به ما میدن، همین فقط همین رو میدونیم فقط فعلا.
یعنی شما امکان ملاقات هم با برادرتون ندارین؟
نه اصلا، بابای من رفت دادگاه که یه ساعت ملاقاتی چیز کنه، بتونه پیدا کنه که بره مهدی و ببینه وضعیت، از وضعیتش مطلع شه، ولی نذاشتن کلن، اصلا نمیذارن یه تلفن هم بزنه، نمیذارن چیز ملاقات هم بکنه.
آیا دلیل بازداشت برادرتون و همینطور سایر بازداشت شده ها در مراسم افطاری در تبریز مشخص شده؟
والا اون شب که چهارشنبه بود، دو شهری، و یه مجلس خاصی نبود، یه افطاری ساده بود، اصلا یه کار خاصی هم نمیخواستن بکنن، همشون رو گرفتن، 15 نفرش رو فرستادن زندان. اول اتهامی که به اونا زدن تجنی و تبانی بر علیه امنیت ملی بود، اصلا اینجور چیزی اصلا ندیده بودیم، کلا نشنیده بودیم، یه افطاری ساده بود، اصلا هیچی معنی نداره این چیزا.
خواسته شما از مقام‌های وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در مورد برادرتون چیه؟
خب یه خواسته ای که ما هر خواسته هم داشته ماشیم اونا که چیز نمی کنن، جواب نمیدن. که خواسته ما اینه که زود تکلیفش مشخص شه. الان برادرم از کارشناسی ارشدم چیز شده، دانشگاه هم باز میشه، الان 5-6 روز دیگه دانشگاه هم باز میشه، بلا تکلیف بمونه خیلی بده، نمیدونم دیگه تا کی باید بمونه تو اطلاعات. امین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته انتشار یک ویدیوی تازه از کشتار یک خرس مادر و دو توله‌اش در ایران خشم مدافعان حقوق حیوانات را به دنبال داشته است. در این ویدیوی دلخراش دو شکارچی که خرسی ماده را کشتند توله‌اش را به شدت آزار می‌دهند. کیوان حسینی در گزارشش می‌گوید چه چیز در این ویدیو این گونه مدافعان حقوق حیوانات را متأثر کرده.
ماده خرس مرده است، خونش بر سنگ‌ها پاشیده. شکارچی مغرور از این شکار بر جنازه خرسی قهوه‌ای ایستاده و حتی نمی‌داند این موجودی که به گلوله او مرده دقیقاً چیست.
به نظر می خرس قطبی نی؟
و بعد تراژدی عمقی می‌یابد که تماشای آن آسان نیست. دو توله خرس مجروح در کنار جنازه خرس مادر دیده می‌شوند، آغشته در خون خود و خون مادرشان. یکی نیمه جان است، دیگری آخرین توانش را برای زجه جانخراش خرج می کند. اما شکارچیان گویی از این زجه های طول خرس و دردی که می کشند راضی نمی شوند.
تیلاش بگیر دستید لمز، بگیر دستید
نک بوشش بگی که تا حالا چطوری جگشتن رو بیاییم؟ مرک؟
آنچه در ادامه ویدیو خشم مدافعان حقوق حیوانات را برانگیخته بیرحمی شکارچیان در شکنجه کردن طول خرس‌هایی است که بیپناه سعی می‌کنند خودشان را به جنازه مادرشان برسانند، مادری که دیگر نمی‌تواند از طوله‌هایش دفاع کند. اما در ایران هستند انسان‌هایی که در تلاشند تا آنها از حقوق حیوانات دفاع کنند. در واقع انتشار این ویدیو نیز تلاشی است از سوی همین گروه، انجمن حمایت از حیوانات، که پیگیر ماجرا است. دکتر رضا جوالچی دبیر این انجمن میگوید که ماجرا از کجا به گوش انجمن رسیده است.
حدود 20 روز قبل ما از طریق ایمیل از یکی از مطلعین محلی یک گزارش تهیه کردیم که شامل مشخصات متخلفین و همینچنین یه ویدیو بود. گرچه ما معمولا در روز گزارشات مختلفی رو از حیوان آزاری دریافت میکنیم، ولی طبیعتا صحنه های بسیار فجیع و وحشتناکی که تو این ویدیو وجود داشت باعث شد که انجمن حمایت از حیوانات در ابتدا از انتشار این ویدیو خودداری کنه. ما این گزارش رو به همراه این سیدی ویدیو برای مسئولین محلی استان اصفهان، همچنین شهرستان سمیرون، مثل دادستانی اصفهان و همچنین رئیس اداره محیط زیست استان اصفهان ارسال کردیم که خوشبختانه خیلی سریع گروه از دادستانی به منطقه سمیرون اعزام شدن و این دو نفر متخلف و که بهتر اسمشون جانی بذاریم و دستگیر کردن. البته شنیدهای ما حاکی از اینه که برای متهم اصلی یه قرار وثیقه 200 میلیونی صادر شده و با توجه به نفوذی که در بعضی از مسئولین محلی داره تونسته که با تامین کردن این وثیقه الان آزاد بشه.
اما به رغم آزادی متهمین این پرونده، وثیقه 200 میلیون تومانی میتواند نشانه ای باشد از جدیت دستگاه قضایی برای مجازات متهمین. هرچند پیشتر مدافعین حقوق حیوانات بارها بر نقص قوانین ایران در مجازات چنین متخلفینی انگشت گذاشتند. دکتر جوالچی زمانی که در برابر سوالی درباره مجازات متهمین این حیوان آزاری قرار میگیرد نیز پیش از هر چیز به همین موضوع اشاره میکند.
متاسفانه مجازاتی که برای شکارچیان و حیوان آزاران در قوانین در حال حاضر وجود داره به هیچ عنوان بازدارنده نیست، به طوری که خود مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفته که این دو نفر از شکارچیان بسیار خطرناک منطقه هستند و سابقه بیش از 100 مورد تخلف شکار و حیوان آزاری رو در پرونده خود دارند. حالا اینکه این افراد با این چنین سابقه چطور اسلحه هم میکنن، قطار فشنگ میبندن و در منطقه جولان میدن، دیگه اینو باید از مسئولین منطقه پرسید. جدا از این قضیه بهحال کشتار این خرس ها که جزء گونه های کمیاب هستن، به یک وجه دیگه این قضیه هم انجمن اصرار داره که رسیدگی بشه. ما وکیلمون رو دقیقش مسئولیت دادیم که فردا به استان اصفهان و شهرستان سمیرام قرارشون برن و از نزدیک پرونده رو رسیدگی کنن. یک شکوایی هم از طرف انجمن ما تهیه کردیم. تو این شکوایی ما خواستیم که قوه قضاییه و دستگاه قضایی به یک جنبه دیگه جرم که جنبه عمومی جرم هست و به اونم رسیدگی بشه. با دیدن این ویدیو مردم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن. احساسات مردم پاک که متاثر شدن و ساعت‌ها اشریختن و ما خواستیم که در نظر بگیرن.
همزمان کم نیستن کسانی که حمایت از حیوانات را به ویژه برای کشوری چون ایران که زیر نقد تند و تیز نقض حقوق بشر است کاری لوکس و از سر شکم سیری می دانند. در مدت کوتاهی که از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی گذشته جملاتی از این دست نیز کم نبوده. اینکه در ایران حقوق بسیاری از مردم زیر پا گذاشته می شود و عده این میان نگران رنج و عذاب چند خرس هستند. اما کسانی مانند رضا جوالچی که برای حفظ گونه‌های کمیاب حیوانات تلاش می‌کنند معتقدند فارغ از اهمیت کلیدی حفظ و نگهداری از این حیوانات، شکنجه دو توله خرس توسط یک عضو جامعه پیامی هشدار دهنده برای دیگر اعضای آن جامعه نیز دارد.
کوتاهی در مجازات کسی که حیوان آزاری می‌کنه قطعاً می‌تونه بهای بسیار سنگینی رو برای جامعه داشته باشه، چون امروزه ثابت شده که ارتباط بسیار نزدیکی بین حیوان آزاران و جنایت دیگر وجود داره. معمولا این افراد به شکنجه کردن حیوانات و کشتار اونها اکتفا نمی کنن. اگر تمیات لازم و بازدارنده در مورد اونها انجام نشه، این فرصت بهشون داده میشه که جنایت خودشونو در مورد انسانهای دیگه نیز مرتکب بشن و معمولا قربانیان بعدیشون رو از میان کودکان و انسانها انتخاب می کنن. بسیاری از کسانی که دست به جنایت در زمینه انسانها زدن سابقه حیوان آزاری و کشتار و شکار حیوانات رو در پرونده خودشون دارن.
چه این فرد مشکل روانی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه باز هم سر کلاس درس برود و چه نرود، محاکمه شود و نشود، بسیاری از مدافعان حقوق حیواناتی میان صدایی را به این راحتی ها فراموش نخواهند کرد، صدایی که درد و رنجی عمیق را در خود پنهان کرده و آینه غم‌انگیزی است برای انسانهایی که از تنهایی و مظلومیت یک موجود زنده دلشان به رحم می آید و از دیدن بیرحمی هم نوع خود سرشان را پایین می آورند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در رام الله گفت که با درخواست استقلال کامل فلسطین به نیویورک و نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت. آمریکا و اسرائیل میگویند راهکار درست برای حل مسئله فلسطین مذاکره است. رئیس تشکیلات خودگردان میگوید پس از به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل کشور فلسطینی میتوان بار دیگر پای میز مذاکره هم نشست. در گفتگوی با اوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی ابتدا از او میپرسد آقای عباس با کدام اهرم فشار به نیویورک خواهد رفت؟ اوشنگ حسنیاری:
همونطوری که خود عباس گفته، بر مبنای حقوق مشروع که وجود داره و شناخته شده هستن و به خصوص از دید عباس از این جهت که گفتگو با اسرائیلی ها برای ایجاد کشور فلسطینی به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی از کشورهای موجود جهان حاضر هستند که کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت بشناسند، مجموعه این عوامل هست که عباس و همکاران محمود عباس رو به این نتیجه رسونده که میتوان امروز این بحث رو مطرح کرد و در این راه موفق بود.
اما آقای حسنیاری، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک روز پیشتر گفته بود که راه صلح و زندگی بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از نیویورک نمیگذره. چرا آمریکا استقبال نکرده از درخواست عضویت فلسطین؟
اتفاقا راه ایجاد فلسطین از نیویورک میگذره، از شورای امنیت و به طور کلی سازمان ملل، به خاطر اینکه اگر برگردیم به پیشینه این مسئله فلسطین میبینیم که در سال 1947 میلادی دقیقاً سازمان ملل بود که اسرائیل رو به وجود آورد و طبق قطعنامه 181 سازمان ملل قرار شد که یک دولت یهودی در کنار یک دولت عرب به وجود بیاد. دولت یهودی که اسرائیل باشه به وجود اومد و قرار بود که بر حدود 50.34% خاک فلسطین تاریخی یا فلسطینی که در اون زمان جزئی بوده از امپراتوری عثمانی به وجود بیاد و به وجود اومد، در حالی که بقیه خاک که بایستی دولت عرب بر اون حاکمیت پیدا میکرد به وجود نیامد.
روسیه و چین هر دو از درخواست عضویت فلسطین حمایت کردند و چین در عین حال هشدار داد اگر ایالات متحده درخواست عضویت فلسطین رو وتو کنه تنش‌ها در خاورمیانه اوج خواهد گرفت. این هشدار چین تا چه اندازه ممکنه بر تصمیم ایالات متحده اثر بگذاره و در برابر درخواست عضویت فلسطینی‌ها مخالفت نکنه؟
به اعتقاد من گفته چینی ها نظیر گفته دیگران کشورهای عربی، ترکیه و بسیاری کشورهای اروپایی مؤثر نخواهد افتاد در تصمیمی که آمریکا خواهد گرفت، یعنی وتو خواهد کرد، به خاطر اینکه آمریکا چنین قولی رو به اسرائیل داده و رسما اعلام کرده. در نتیجه انتظار میره که آمریکا تا لحظه آخر سعیش بر این باشه که فلسطینی ها رو از این کار منع بکنه، فشار بیاره به دولت خودگردان فلسطینی که دو مرتبه به میز مذاکره برگرده با اسرائیلی ها و آمریکا رو وادار به استفاده از وتو نکنه.
در حالی که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در یکی دو سال گذشته همواره سعی کرده که اسرائیلی ها رو متقاعد بکنه به توقف شهرک سازی، اما دیدیم که دولت آقای نتانیاهو سر باز زد. اگر درخواست فلسطینی ها رد بشه، آمریکا چه اهرم فشاری بر اسرائیل داره که اسرائیل مذاکرات رو آنگونه که آمریکا میخواد ادامه بده؟
به اعتقاد من این سوال شما سوال کلیدی و بسیار مهمی است. از اونجایی که آمریکا هر سال نزدیک به 3 میلیارد دلار کمک‌های مالی و به خصوص نظامی به اسرائیل می‌کنه، از اونجایی که آمریکا مهمترین و شاید تنها کشور حامی اسرائیل هست که حاضر است روابط خارجی خود رو با کشورهای دیگر به خاطر دفاع از اسرائیل مشکل بکنه، و از اونجایی که آمریکا شناخته شده است به عنوان تنها کشوری که قادر هست بر اسرائیل فشار وارد بیاره، آمریکا میتونه چون این کاری رو بکنه. دولت اوباما اگر که به این تصمیم سیاسی و به این اراده سیاسی رسیده باشه، آمریکا میتونه از همین ها استفاده بکنه به نام اهرمی برای فشار بر اسرائیل که در نهایت منافع ملی خود رو در منطقه خاورمیانه حفظ بکنه، در حالی که دولت اوباما به اعتقاد من امروز از این نظر در ضعف قرار داره، به خصوص از این نظر که کسانی که امروز در کنگره آمریکا به طور کلی مخالف ایجاد یک دولت فلسطینی در این شرایط هستن، اینها بر دولت اوباما فشارهای زیادی وارد میکنن تا اینکه اوباما از حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل استفاده بکنه و پروژه فلسطینی رو عقیم بگذاره.
در ادامه نگرانی ها درباره آینده بدهی های یونان، وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز بار دیگر در شهر برسلاو در لهستان برای رایزنی گرد هم آمدند. تیموتای گیتس وزیر خزانه داری آمریکا هم به لهستان آمده تا با همکاران اروپاییش درباره برون رفت اروپا از بحران مالی به گفتگو بنشیند. فریدون زرنگار در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در شهر برسلاو در لهستان اعلام کردند درباره پرداخت کمک به یونان در ماه اکتبر تصمیم گیری خواهند کرد. پیش از این قرار بود در ماه جاری میلادی بخشی از کمک تصویب شده اتحادیه اروپا به یونان به مبلغ 8 میلیارد یورو به این کشور پرداخت شود. در صورت عدم پرداخت این مبلغ به یونان، این کشور با خطر ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت تعهدات مالی خود روبرو خواهد شد. چنانچه اتحادیه اروپا تصمیم نهایی خود را برای پرداخت کمک به یونان بگیرد، باید این مبلغ تا اواسط ماه اکتبر یعنی حدود یک ماه دیگر به یونان پرداخت شود. اولی رین، کمیسر ارزی اتحادیه اروپا، میگوید
تکنیکالی وی هاف اول دی چانسز اف تیکینگ دی دیسیژنز این دی فرست پارت اف اکتبر.
از نظر فنی شرایط برای تصمیم گیری در اوایل اکتبر فراهم است، به طوری که بتوان تا نیمه اکتبر بخش بعدی کمک به یونان را پرداخت کرد. اما پیش شرط این است که یونان واقعاً به تعهدات خود چه مالی و چه غیره پایبند بماند. اکنون توپ در زمین یونان است.
به گفته آقای رین، گروه سه جانبه بازرسان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول به زودی به آتن باز می‌گردند. سه هفته پیش این گروه در اعتراض به رعایت نشدن شرط‌های تعیین شده اتحادیه اروپا از سوی دولت یونان، آتن را ترک کرده بود. ارزیابی این گروه از کارشناسان برای پرداخت بخش بعدی کمک به یونان تعیین کننده است. وزیران دارایی اتریش و اسپانیا هم روز جمعه ابراز اطمینان کردند که بخش بعدی وام به یونان پرداخت خواهد شد. وزیر دارایی یونان هم امروز گفت
ما در راه اجرای این برنامه هستیم و باور داریم که یگانه راه به جلو اجرای تصمیم های 21 ژوئیه است، نه تنها برای یونان که برای کل کشورهای حوزه یورو.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که با انتشار اوراق قرضه مشترک از سوی اتحادیه اروپا مخالف است.
من راه حل خود را گفتم و می‌خواهم کاملا روشن بگویم که کدام راه حل با من و دولت من پذیرفتنی نیست و آن عمومی کردن بدهی‌ها و امیدوار بودن به اینکه همه چیز بهتر خواهد شد. اوراق قرضه یورو نخواهد بود.
تیموتای گایتنر وزیر خزانداری آمریکا که در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا شرکت کرده است، روز جمعه گفت اروپا نباید وقت خود را با بحث‌های دنبال دار درباره حوزه یورو هدر کند، بلکه باید با همکاری هرچه نزدیکتر با بانک مرکزی اروپا راه برون رفت از بحران مالی را پیدا کند. به گفته آقای گایتنر، وقتی از بیرون به اتحادیه اروپا نگاه می‌کنیم، چیزی که نگران کننده است بحث و جدل‌ها درباره استراتژی و یا مسائل دیگر نیست، بلکه اختلاف‌هایی است که میان کشورهای اروپایی بر سر راه برون رفت از بحران وجود دارد. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، بحران مالی کنونی در اروپا شبیه بحران مالی سال 2009 نیست و آمریکا آماده هر گونه همکاری برای برون رفت از این بحران است.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
71مین مسابقه فوتبال میان استقلال و پرسپولیس در تاریخ این دو تیم عصر چهارشنبه در تهران برگزار شد. این بازی همیشه حساس برای هواداران دو تیم با نتیجه 2-0 به نفع استقلال به پایان رسید تا تیم آبی پوش تهرانی به 23مین برد خیش در برابر رقیب سنتیش دست یابد. این در حالی است که تعداد کل بردهای پرسپولیس در برابر استقلال 17 بار بوده است. ساعتی پیش با حبیب روشنزاده کارشناس فوتبال و ورزش رادیو فردا درباره این بازی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که ارزیابیش از شهرآورد 71 چیست. حبیب روشنزاده:
در حقیقت استقلال مسلط بود به بازی از همون اول و بازی رو اداره میکرد و دیدیم که در دقیقه 14 هم منجر به گل شد تلاشای استقلال و بعد هم در تمام طول نیمه اول استقلالی ها واقعا هم از جناح چپ هم از جناح راست حملات زیادی رو روی دروازه پرسپولیس پیاده کردن و تحت فشار قرار داده بودن. نیمه دوم پرسپولیس شاید یه مقداری تونست آهنگ بازی رو عوض بکنه در دقایقی، ولی باز این استقلال بود که کنترل بازی رو در اختیار داشت تا دیدیم که با پاس آرش برهانی مجتبی جباری تونست برای بار دوم دقیقه 81 دروازه پرسپولیس رو باز بکنه و من بایستی بگم که این حق استقلال بود که برنده بشه. واقعا شایسته پیروزی بود. البته بازی پربرخوردی هم بود. 7 کارت زرد داده شد، 3 به استقلال و 4 تا به پرسپولیس. پرسپولیس یک پنالتی رو هم از دست داد در دقیقه 53 توسط محمد نوری که اگر شاید در اون لحظه که صاحب پنالتی شدن پرسپولیس بازیکن کاپیتان تیم کریمی در خارج از زمین نبود به خاطر مصدومیت و تحت مداوا قرار نداشتن و داخل زمین بود و اون پنالتی رو میزد، احتمالاً گل میشد و اون وقت نتیجه شکل دیگری پیدا میکرد. در این اتفاقات نیفتاد و این اگرها ایجاد نشد و استقلال با شایستگی برنده شد.
آیا روشنزاده، این الان سومین شهرآورد یا دربی که بین استقلال و پرسپولیس اتفاق میفته و به طور پیوسته استقلال برنده این بازی بوده، پرسپولیس چه وضعیتی داره؟ خیلی کم سابقه است که این تعادل اینقدر به هم بریزه و استقلال این همه فاصله داشته باشه از نظر کمیت بازیکنان خوب و کیفیت تکنیک در تیمش نسبت به تیم پرسپولیس.
ببینید، استقلال و پرسپولیس اگر شما دقت کرده باشید به آمارشون هم نگاه بکنید، استقلالی ها پیروزی بیشتری داشتن در برابر پرسپولیس در این 71 مسابقه. الان حساب 23-17 هستش، یعنی 23 بار استقلال برده و 17 بار پرسپولیس، 31 بازی هم مساوی بوده. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. ضمن این که من بایستی بگم در 1-2 سال اخیر وضع پرسپولیس از نظر داخلی و مدیریت و اون انسجامی که در استقلال هست نبوده، اختلافات هست و دائم مربی عوض بکنن، این مربی بره اون مربی بیاد، علی دایی رو ببرن، حمید استدی رو بیارن. حمید استدی الان فصل خوبی رو شروع نکرده در پرسپولیس. همه اینا دست به دست هم داده و پرسپولیس در برابر استقلال بازنده بوده. ولی چیزی از حساسیت هایی که بین این دو تیم وجود داره در بازی های آینده شون هم کم نخواهد کرد و باز همون تعداد برای پرسپولیس تماشاگر و طرفدار خواهد اومد که برای استقلال.
خب البته این دو تیم از قدیمی ترین و پر افتخارترین تیم های فوتبال در ایران هستن و حتما طرفداران خودشونو خواهند داشت. اما نکته دیگه که تو این بازی هست مجیدی به عنوان یکی از نقاط قوت و در واقع ستاره میدون بود توی این بازی و همینطور تو بازی قبلیش، با وجودی که به لحاظ سنی هم تقریبا میشه گفت دیگه سالهای آخرش رو داره میگذرونه، این رو اومدن مجیدی به نظرم بسیار تأثیر داره توی روند بازی استقلال و حتی تیم ملی.
مسلما همینطوری است که میفرمایید. فرهاد مجیدی، من بایستی بگم، یک شب درخشانی رو در حقیقت پشت سر گذاشت در مسابقه با پرسپولیس در تیم استقلال و البته مجتبی جباری رو هم نبایستی نادیده بگیریم، او هم نقش داشت. ولی به سن فرهاد مجیدی اشاره کردید، بله سنش زیاد هست ولی خوب در فرم خودشون نگه داشته و این یه مسئله خیلی مهمه که بازیکن‌ها در سنین بالا بتونن خودشون رو کنترل بکنن و خودشون رو به قول معروف آن فرم نگه دارن. و فرهاد مجیدی که از اون بازیکن‌های استثنایی است که از نظر بدنسازی خیلی به خودش میرسه و آن فرم هست.
الان وضعیت پرسپولیس توی جدول وضعیت نامطلوبی هست، در واقع از 7 بازی فقط فقط 6 امتیاز داره و در ردیف 14 جدول هست، جایی که شهرداری تبریز و داماش گیلان و مثل سرچشمه و اینها قرار دارن. فکر می‌کنید پرسپولیس میتونه برگرده یا اینکه توی لیگ امسال خیلی امیدی بهش نیست؟
مشکلی که بتونه دیگه خودشو مثلا به سطح جدول برسونه یعنی کار غیر ممکنی نیست، ولی خیلی مشکله. یعنی یه سری اگرها بایستی اتفاق بیفته، یعنی استقلال بازی‌های زیادی رو ببازه، سبای قم بازی‌های زیادی رو ببازه، تراکتورسازی تبریز همینطور، نفت تهران که الان اومده خودش یکی از مدعیا شده جزو 4 تیم اول، همینطور اون وقت پرسپولیس هم همه بازی‌هاش ببره مرتباً تا بتونه خودش برسونه بالای جدول. ولی من همچین چیزی رو تقریبا غیر ممکن می‌بینم که در فصل جاری پرسپولیس بتونه جزو مدعیان سطح جدولی بشه.
حبیب روشنزاده بود که درباره بازی امروز استقلال و پرسپولیس با او گفتگو می‌کردم. در این حال در ابتدای این گفتگو اشتباه گفتم عصر چهارشنبه این بازی برگزار شد، که همینطور که می‌دونید عصر جمعه این بازی برگزار شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. صدای ما رو از پراگ میشنوید. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید تا این لحظه. در ادامه این مجله نیمه شب که 30 دقیقه دیگه به پایان اون داریم، 25 دقیقش رو با مجله پیک فرهنگ با شما خواهیم بود، و اما پیش از اون چند دقیقه رو با رضا جمالی همکارم همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. رضا.
ممنون مهداد، شب بخیر. انقلابیون لیبی از جهات مختلف وارد شهر سرت، زادگاه محمد قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد نیروهای قذافی که هنوز بخشهایی از سرت را در تصرف خود دارند، مواضع انقلابیون را با موشک‌های کاتیوشا گلوله باران کردند. انقلابیون لیبی میگویند در پیشروی‌های خود بر فرودگاه سرت مسلط شدند. در شهر بنی ولید نیز بخش اعظم شهر به تصرف انقلابیون درآمده، اما مقاومت نیروهای قذافی همچنان ادامه دارد. سرت در 450 کیلومتری شرق طرابلس و بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت قرار دارد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه در رام الله گفت پیام آمال و آلام فلسطینی‌ها را به سازمان ملل خواهد برد. محمود عباس ملقب به ابو مازن گفت برای استقلال به سازمان ملل متحد نخواهد رفت، بلکه برای عضویت کامل فلسطین به نیویورک می رود. محمود عباس همچنین اضافه کرده 126 کشور جهان به حق فلسطینی ها در تشکیل کشور فلسطینی اعتراف کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با وی درباره وضعیت یولیا تیموشنکو گفتگو کرد. خانم تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از سوی سیستم قضایی این کشور به اتهام فساد مالی در انعقاد یک قرارداد گازی با روسیه بازداشت و در زندان به سر می‌برد. خانم مرکل به رئیس جمهور اوکراین گفته است که سیستم قضایی اوکراین به عنوان ابزار فشار علیه سیاستمداران مخالف از جمله خانم تیموشنکو به کار گرفته شده است. روز جمعه دست کم 15 نفر از مخالفان حکومت بشار اسد در تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. در شهرهای حمص، حما و زاویه بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی بر روی مردمی که بعد از نماز جمعه دست به راهپیمایی زده بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل تعداد کسانی را که از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه کشته شدند بیش از 2600 نفر برآورد کرده است. روزنامه حریت چاپ استانبول از هشدار نخست وزیر ترکیه به ایران در مورد حمایت از سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان در سوریه خبر داده است. به نوشته این روزنامه رجب طیب اردوغان گفته است نمی‌شود گفت با ایران تنش داریم، اما به آنها هشدار دادیم که دولت بشار اسد دارد با تشویق‌های شما بد عادت می‌شود. به نوشته روزنامه حریت رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که قصد دارد هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه را برای بحث در مورد وضعیت سوریه به تهران بفرستد. روزنامه العربیه چاپ دبی نیز گزارش داده است که نخست وزیر ترکیه قرار است در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک برگزار می شود با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدار کند. پلیس پاکستان می گوید شمار کشته های انفجار در منطقه لوردیر در شمال غربی این کشور به 40 تن و تعداد مجروحان به 60 تن رسیده است. سلیم مروات رئیس پلیس این منطقه گفت پس از مرگ برخی مجروحان در مجموع تعداد کشته شدگان 40 تن است. عامل این حمله تروریستی یک بمبگذار انتحاری بود که پنجشنبه خود را در مراسم تشییع جنازه یک رهبر قبیله‌ای منفجر کرد. یک سخنگوی تحریک طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروه تحریک طالبان ائتلافی از 12 گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان است. وزرای دارایی کشورهای عضو واحد پولی یورو تصمیم گرفتند پرداخت وام‌های بیشتر به یونان را تا ماه آینده به تعویق بیاندازند. در نشستی که از روز پنجشنبه در لهستان آغاز شده است، وزرای دارایی 17 کشور عضو واحد پولی یورو، نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و وزیر خزانه‌داری آمریکا شرکت کردند. مرداد
سپاسگزارم. رضا جمالی بود که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار می‌داد. و ما در ادامه همینطور که در ابتدا هم گفتم پیک فرهنگ رو میشنوید که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه و اجرا میکنه و خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو پوشش میده. با من مرتضی قاسمفر در مجله نیمه شب همراه بودید. من از شما دعوت میکنم به همچنان که به پیک فرهنگ گوش میدید ادامه برنامه رادیو فردا رو هم دنبال بکنید. تا ساعتی دیگه و مجله دیگه با ما بمانید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گوشه ای از آنچه در همایش 4 ساله اروپایی ایران شناسی در لهستان گذشت.
باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
دانشمندان لهستانی بودند که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیش ساز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان.
و با نگاهی به نتایج قدیمی ترین جشنواره بین‌المللی فیلم، 68مین جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا.
در مقایسه با سالهای قبل خب جشنواره ونیز امسال یه مقدار افت داشت.
چهار روز پس از 4 سال، دانشگاه یاگلونی در شهر کراکو در لهستان از روز 7 تا 10 سپتامبر، 16 تا 19 شهریور میزبان 7مین همایش 4 ساله اروپایی ایرانشناسی بود که حدود 280 تن از ایرانشناسان و ایرانپژوهان را از سراسر جهان برای ارائه نتیجه تحقیقات خود گرد هم آورده بود. حضور استادان، محققان و دانشجویان مقطع دکترا که از ایران برای شرکت در این کنفرانس آمده بودند پر رنگ بود، یعنی 1/4 از حاضران در همایش. رناتا روس کاوالسکا، استاد لهستانی رشته ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی و عضو هیئت برگزار کننده این کنفرانس، اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ، از چند و چون این همایش میگوید. خانم رناتا روسک کووالسکا، ویژگی کنفرانس امسال اروپایی ایران شناسی که در لهستان در کراکو برگزار شد چی بود؟ چند تا مقاله براتون ارسال شده بود و چند تاشو پذیرفتین؟
برای 7مین همایش مطالعات ایران شناسی حدود 400 مقاله فرستاده شد که از آن مجموع هیئت علمی این کنفرانس 300 تا مقاله پذیرفتند و از بین آنها حدود 280 مقاله ارائه شدند.
تعداد حاضران از ایران حدود 80 نفر، یعنی تقریبا 1/4 شرکت کنندگان بود، ارائه کنندگان تحقیقات و سخنرانان که از ایران آمده بودند.
ما خیلی خوشحالیم که میتونستیم میزبان این کنفرانس باشیم و میتونستیم با سفارت لهستان در ایران همکاری کنیم و تعداد چشمگیری از شرکت کنندگان از ایران به لهستان دعوت کنیم. باعث خوشبختی ما میشه که همکاری بین لهستان و ایران در برگزاری این کنفرانس رضایت بخش بود تا حدی.
موضوعهای اصلی کنفرانس شامل ادبیات فارسی، زبانشناسی، تاریخ، مطالعات دینی، پژوهش‌های فرهنگی، هنر و باستانشناسی. وزن کدوم یک از این موضوعها در کنفرانس امسال بیشتر بود از نظر تعداد مقاله ها؟
از نظر تعداد مقاله ها وزن بخش زبانشناسی و تاریخ بیشتر بود در مقایسه با بخش‌های دیگر. در این کنفرانس ها مرسوم است که بیشتر پژوهشگرها در این زمینه ها مشغول پژوهش کار علمی هستند.
کدوم مقاله ها بیشتر بحث برانگیز شدند؟
چند تا مقاله در مورد جنبش سبز داشتیم. یکی از آنها در مورد جنبش سبز در آذربایجان ایرانی بود و بخشنگیز بود. چند تا مقاله در مورد فیلم معاصر داشتیم. بیشتر مقاله ها مربوط به دوران پیش از اسلام و تاریخ ایران باستان و ایران میانه بود. خیلی بحث‌انگیز نیستند. باز هم هر سال یافته‌های جدیدی در زمینه تاریخ باستان و مثلا زبان‌های باستانی ایران و زبان‌های میانه به وجود می‌آیند و خوشحالیم که در این زمینه‌ها پژوهشگران خیلی معتبری و شناخته شده‌ای داریم.
کدوم چهره‌های شاخص از ایران و خارج از ایران در این کنفرانس حضور داشتند؟
از چهره های شاخص در این کنفرانس که از ایران تشریف آوردند باید از پروفسور ابراهیم محمد باستانی پاریزی نام ببریم و از استاد بدرالزمان قریب زبانشناس معروف ایرانی هستند و از امریکا آقای دکتر توراج دریایی تشریف آوردند، خانم فریده گلدین. از خود اروپا ما افتخار داشتیم که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس پروفسور برت فرگنر بودند و پروفسور چارلز ملویل و پروفسور آلموت هینز و پروفسور ژینیو و پروفسور کلنس و پروفسور آلبرتو کانترا و پژوهشگران دیگر معروف اروپایی.
رناتا روس کاوالسکا، استاد ایرانشناسی دانشگاه یاگلونی. در میان انبوه مقاله های ارائه شده در کنفرانس اروپایی ایرانشناسی امسال، یکی هم در زمینه مرمت و معماری بود با رجوع به متون تاریخی برای پیدا کردن رمز و رموز یک اثر باستانی معروف اردبیل که تنها بخشی از آن به جا مانده. نویسنده مقاله نادر صیادی، معمار جوان و کارشناس ارشد از هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مرمت بنا و بافت‌های تاریخی که بر اساس اسناد از جمله عکس‌های قدیمی و متون تاریخی بر روی جغرافیای تاریخی و تاریخ معماری ایران تحقیق می‌کند، ارائه دهنده این مقاله بود. نادر صیادی که پس از کنفرانس گذرش به پراگ پایتخت جمهوری چک افتاد، در گفتگو با پیک فرهنگ از نتیجه تحقیقی می‌گوید که در کنفرانس کراکو ارائه داد. آقای نادر صیادی، مطلبی که شما ارائه دادین مقالتون در مورد مجموعه شیخ صفی بود در این هفتمین دوره همایش ایرانشناسی اروپایی.
بله، این مقاله که من ارائه کردم در مورد اون شرایط، اون وضعیت مجموعه شیخ صفی بود، نه در دوره صفوی بلکه چون بیشتر به این دوره معروف هست، بلکه در دوره اولیه شکل‌گیری این مجموعه که همزمان میشه تقریبا با اواخر دوره ایلخانی و تقریبا حالا ایلخانی و تیموری که هم دوره میشه با دوره قراقویونلو آقویونلو در شمال غرب ایران در محدوده اردبیل.
و شما بر مبنای یه متنی مطالعاتون رو انجام داده بودید، روش کارتون چی بود؟
بله، این متن کتابی است به نام صفت و صفا که البته نسبتا کتاب شناخته شده ای هست و این کتاب در دوره جانشین و پسر شیخ صفی که شیخ صدرالدین اسمش هست، اون دستور میده یا یه همچین حالتی هستش که این در اون زمان نوشته میشه. این کتاب در مورد اون مرام و شیوه زندگی شیخ صفی، داستانهایی هست که در مورد زندگی روزانه شیخ صفی هست و در اون حکایتی هست که نشون میده که به عنوان مثال شیخ صفی چگونه زندگی میکرده، مریدها رو چجوری راهنمایی میکرده و خب بر اساس اتفاقاتی که این در این کتاب ذکر شده که برای در واقع مثل یک کتاب درسی میمونه شاید برای مریدها در این طریقه صفوی، چون اتفاقات در یک محیطی بالاخره اتفاق میفته، یک سری بار اطلاعات معماری توش هست، چون بالاخره این اتفاق در یک فضای اتفاق میفته و من کاری که کردم این بود که سعی کردم اون اطلاعات معماری رو از اونها بیرون بکشم و منطبق بکنم با مجموعه.
تحقیقات قبلی هم در این مورد انجام شده بود که شما بهش مراجعه کردین؟
بله، در حقیقت یک مقاله‌ای بود که آقای مورتون انجام داده بود که در شماره 12 و 13 در ژورنال ایران این چاپ شده بود و دهه 70 1970 یه مقاله طولانی در دو شماره چاپ کردن که روی دوره شاه طهماسبی هست بر اساس یک متن دیگه‌ای به نام صریح الملک، ولی ایشون اتفاقا به کتاب صفت و صفا هم اشاره میکنه و یک دیاگرامی هم روی این ترسیم کرده و شروع کار من روی کار ایشون بوده.
ولی وقتی شما بررسی کردین احساس کردید که یه وقایعی نمیخونه با اون
تفسیری که ایشون ارائه داده.
بله، کاری که ایشون کرده، چون من فکر می‌کنم توجه بیشترش روی متن صریح الملک بوده، ایشون یه دیاگرامی از مجموعه تصویر کرده که من با بررسی که داشتم روی متن کتاب فکر می‌کنم که یه بخشایش صحیح نیست، یعنی نه در کل، یه چیزی بوده شاید مثلا 40 درصدش خطا داشته که حالا علتش من نمی‌دونم. با بازخوانی مجدد متن کتاب صفحه و صفحه حکایاتش سعی کردم اون مشکلات رو تصحیح بکنم، اون چیزی که به نظرم رسید. و کاری که اضافه بر مورتون انجام دادم این بود که سعی کردم اون رو بر واقعیت هم منطبق کنم، یعنی هم اول دیاگرام مورتون رو سعی کردم تصحیح کنم و تکمیل ترش کنم و بعد اون رو منطبق بکنم با وضعیت معماری فعلی.
این فضاها الان موجودن یا اینکه الان بهشون دسترسی نیست به خاطر اینکه حالا خراب شدن در اثر مرور زمان یا وقایع تاریخی دیگه؟
بسیار از فضاها الان وجود ندارن، ولی خب ما یه سری فضاهای مشترک داریم که به عنوان مثال میدونیم یه خانه‌ای وجود داشته که توی حکایت ازش خیلی یاد میشه و توی خود همین حکایت یاد میشه که این خانه زمان خود پسر شیخ صفی تخریب میشه و مقبره شیخ صفی دقیقاً تو همونجا ساخته میشه. یعنی ما میدونیم که جای مقبره الان که الان به عنوان گنبد الله الله معروف هست، اونجا یه خانه‌ای بوده و خب ما بر اساس حکایت دیگه‌ای که داریم ارتباط فضاهای دیگه که اصلاً الان وجود ندارن رو خب میتونیم با خانه همین که ازش صحبت کردم داشته باشیم و خب بعد وقتی میایم این دیاگرام رو روی وضعیت فعلی منطبق می‌کنیم میتونیم که یک تصوری داشته باشیم. ولی تقریبا میتونم بگم که بیشتر فضاها به غیر از مقبره خود شیخ صفی که گنبد الله الله هست و یکی دو تا ساختمون دیگه، بیشتر بناها الان وجود ندارن.
حالا کارکرد این تحقیقی که شما کردین چیه؟
بله، خب ببینید، به عنوان مثال مجموعه شیخ صفی مجموعه خیلی مهمی است از لحاظ تاریخ معماری ایران و همچنین تاریخ هنر و خب این مجموعه ثبت جهانی شده همین اخیر و مطالعاتی از این دست میتونه در این جهت باشه که ما شناختمون از اون بنا و اون مجموعه تاریخی بیشتر میشه. و به عنوان مثال اگر که قرار باشه که یک مرمتی، حتی کارهای تاسیساتی، کارهای عمرانی انجام بشه، چه در مجموعه چه در فضاهای اطراف مجموعه، توجهمون به این جلب باشه که در واقع اگر که کار تعمیراتی زیر زمین انجام میدیم، حالا مثلا میتونه لوله کشی باشه یا هر چیزی باشه، بدونیم که اگه به یک جرزی برمیخوریم، به یک آثاری برمیخوریم، بدونیم که اینا احتمال داره چی باشن که بعد خب میتونه از طریق شناخت خود دوره متوجه بشه که حالا این هست یا نه. و در واقع این دست از مطالعات یه سری مواد خامی تولید میکنن، شناختی به ما میدن برای اینکه به عنوان مثال حالا به صورت هدفمند اگر که حفاره باستان شناسی باشه و یا اگر غیر هدفمند به صورت تعمیرات باشه و از این دست که بدونیم که اینها اهمیت دارن و میتونن که راهگشا بشن.
نادر صیادی، معمار و کارشناس مرمت بنا و بافت‌های تاریخی. از دیگر حاضران در کنفرانس 4 ساله اروپایی ایرانشناسی در کراکو، تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه ایرواین، در گفتگو با پیک فرهنگ از درخشش میزبان همایش در میان ایرانشناسان دیگر میگوید.
اونچه که برای من جالب بود، دانشمندان لهستانی بودند که نشون میدادن حالا دارن تقریبا پیشتاز میشن تو این رشته تاریخ و فرهنگ ایران باستان. آقای مارک اولبرخت که دانشگاه رزوف هستش، یک سخنرانی بسیار جالب راجع به پیشینی اشکانیان کرد و رابطهشون با ساسانیان که من فکر می‌کنم یکی از بهترین سخنرانی‌ها بودش. همچنین اصلاح دیگه که حالا اونا هم ایتالیایی هستن، گروه دوم که خیلی جالب بود، تعدادشون بسیار بود در این کنفرانس، سخنرانی جالبی دوباره درباره روابط ایران و ارمنستان دادن. آقای جوستو تریانا که به تازگی استاد تاریخ بیزانس دانشگاه سوربن شده، ایشون یه سخنرانی بسیار جالب دادن درباره منابع ارمنی و اهمیتش برای شناخت هم ایران و ارمنستان. همچنین کسانی که به تازگی دکتراشون رو گرفتن دانشمند ایتالیایی بودن که باز سخنرانی جالبی دادند درباره اشکانیان. آقای روتا که البته استاد هستن و در الان وین هستن، درباره وقایع تاریخی که در تاریخ ایران حالا به وقوع پیوسته و همچنان میپیونده صحبت کردن. برای مثال درباره 7 تنی که حالا در زمان داریوش و در دوره صفوی و در ازشون نام برده میشه که میان و ناگهان تغییری میدن در رژیم و رژیم جدیدی میاد. اون هم خب بسیار جالب بود.
سخنرانانی که از ایران آمدن چه نکاتی داشتن که ارائه دادن.
سخنران اسپانیا از ایران هم تعدادش نسبتا خوب بود این بار. نیمی از سخنران خب تاریخ معاصر تجربه میان اساتید تاریخ دانشگاه تهران بودند. گروهی هم مباحث باستانی کار میکردن. من سخنرانی خانم مریم دارا رو رفتم که دارن دکتراشون رو تمام میکنن تو زبان باستانی. سخنرانی بسیار جالبی درباره ایده هفت خان زرتشت دادن. این ایده هفت خان صحبت کردن که در پنلی بود که آقای ژان کلنز بزرگترین اوستاشناس دنیا وجود داشت و همچنین خانم آلموت هینسه استاد برتر دانشگاه لندن که در باره اوستاشناسی بود. سخنرانی دیگه در باره اساطیر ایرانی و غیره هم از همکاران و دوستان ایران هم ارائه داده شد.
مباحثی که موافقت و مخالفت باش زیادتر بود و ابراز احساسات شد.
یکی از جلسه این با سخنرانی توسط آقای ژان کلنز استاد کالج دو فرانس استاد اوستایی هستش که در باره هخامنشی‌ها و دین آنها بود و صحبتش این بود به مانند حالا دو دقیقه پیش هم که یه همچین صحبتی کرده که ما در حقیقت هیچی راجع به مذهب هخامنشی نمیدونیم. یک سری اطلاعات داریم از زمان داریوش و شاید خشایار و دیگر تقریبا نمیشه گفت چقدر ربط داره این اوستایی که ما میشناسیم با دینی که حالا هخامنشی ها تو این دوتا کتیبه ازش نام میبرن. و صحبتش این بود که باز ما راجع به دین هخامنشی هیچی نمیدونیم و این خب به هر حال یه سری هستن خیلی طرفدار این موضوع هستن که هخامنشی زرتشتی بودن، یک سری هستن که میگن نبودن. و اینجا خب یک اوستاشناس بزرگ دوباره این مسئله رو مطرح کرده که بعد از این همه سال باز ما هیچی نمیدونیم درباره این دوره و مسئله مذهبی حالا خاندان هخامنشی.
با توجه به مسائلی که توی این کنفرانس 4 ساله ایران شناسی این بار در هفتمین همایشش ارائه شد، ایران شناسی ایران به چه سمت و سویی داره میره؟
ایران شناسی ایران ببینید بعد از انقلاب به هر حال یک وقفه‌ای داشت به وجود اومد ولی خب داره کار خودش رو انجام میده. ببینید مثلا همه ایران شناسی که در خارج هم هستن یک سری سخنرانی خوب خوبه، بعضی هم حالا چندان دلچسب نیست و بعضی هم بسیار عالیه. من میتونم دوباره عنوان کنم آقای مهرداد قدرت دیزجی استاد دانشگاه ارومیه، فکر میکنم هرگز در خارج هم درس خونده باشن، اینو میدونم یکی از بهترین سخنرانی های تاریخی من بگم این کنفرانس رو داد درباره آذربایجان و در دوره ساسانی و این شخص به انگلیسی سخنرانیشو خوند و سخنرانیش کاملا مطلوب بود، تمام اساتید خوششون اومد و حتما مقالهشون چاپ میشه. میگم شما در ایران خوب همچین استعدادهایی دارین و دفعه که کوشش میکنن. خب این برای من بسیار دلچسب بود که همچین افرادی که هستن.
تورج دریایی ویراستار نامه ایران باستان نمایی بود از آنچه در هفتمین همایش اروپایی 4 ساله ایرانشناسی در دانشگاه یاگلونی کراکو در لهستان گذشت.
پیک فرهنگ.
نتایج قدیمی‌ترین جشنواره بین‌المللی فیلم جهان شنبه شب 19 شهریور در مراسم اختتامیه اعلام شد. در برنامه هفته پیش پیک فرهنگ قرار شد این هفته باز هم در گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم که در 68مین جشنواره فیلم ونیز حاضر بود به فیلم‌ها و هنرپیشه‌های برگزیده یا مورد توجه تماشاگران و فیلم‌های ایرانی به نمایش گذاشته شده در این جشنواره بپردازیم. آقای محمد عبدی، در پایان قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان 68مین جشنواره فیلم ونیز جشنواره امسال تا چه حد انتظار ناقدان و تماشاگران رو برآورده کرد؟
بله، در واقع باید بگم که در مقایسه با سالهای قبل خب جشنواره ونیز امسال مقدار افت داشت، به خصوص در بخش مسابقه، یعنی بسیاری از فیلم‌های این بخش نتونست منتقدین و مخاطبان حرفه‌ای سینما رو راضی کنه و خب این مقدار ناامیدکننده بود. در عین حال نوع جوایز و اهدا اونها فیلمایی که در واقع غیر قابل انتظار بود برای منتقدان یه مقدار برای بسیاری از شرکت‌کننده‌ها شوک دهنده بود. یعنی تمام منتقدین فکر می‌کردن که فیلم رومن پولانسکی به عنوان کشتار برنده این جایزه خواهد بود، اما در نهایت این فیلم هیچ سهمی از جوایز نبود و دارن آرونوفسکی معروف که خب با فیلم قوی سیاه و کشتگی مطرح شده و در ونیز هم جایزه برده بود و امسال ریاست هیئت داوران رو داشت و همراه گروه داوریش این فیلم رو کاملا کنار گذاشتن و به فیلم‌های دیگرتری جایزه دادن که هیچ کس انتظارش رو نداشت.
فیلم روسیه فاست که برنده شیر طلایی از جشنواره فیلم ونیز شد، مشکل داوریش چی بود که عده‌ای از ناقدان بهش
انتقاد داشتن.
فیلم ساخاروف خب یه برداشتی بود، برداشت آزادی بود از اثر معروف گوته فاوست راجب مردی که خودش رو به شیطان میفروشه. خب نوع نگاه ساخاروف یک مقدار نتونست منتقدین رو راضی بکنه و نوع فضای فیلم، یعنی خب به هر حال قصه قصه بسیار جذابی هست، اما عملا پرداخت خسته کننده بود و با اینکه خیلی خیلی سعی کرده بود که به درون این شخصیت و حسای درونیش نفوذ بکنه نتونست موفق بشه. مثلا ساخاروف سعی کرده بود که تمام حسای درونی این آدم بر زبان رانده بشه، یعنی یک صدایی بر روی فیلم صدای این آدم توضیح میده که داره چه فکر میکنه و چه حسی داره. در نهایت به دلیل تکرار و به دلیل اینکه خب حجم زیادی از فیلم رو در بر میگرفت به یک مونولوگ خسته کننده تبدیل شده بود.
مایکل فاسبندر هنرپیشه آلمانی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد برای بازی در فیلم شرم. ناقدان درباره این داوری و خود فیلم چی فکر میکردن؟
بله، فیلم شرم ساخته استیو مک‌کوین، البته خب اون استیو مک‌کوین معروف بازیگر نیست، یک کس دیگری که کارگردانی فیلم میکنه، کارگردان جوانی هم هست، یک فیلم ساخته بود پیشتر به اسم گرسنه که اون فیلم در جشنواره کن به نمایش درآمد و تحسین شد. این فیلمش فیلم تازه شرم خب قصه یک آدم تنها در نیویورک بود، دچار مشکلات جنسی و عشقیه و مشکلاتش افزوده میشه زمانی که خواهرش هم ملحق میشه توی آپارتمان اون. طبق معمول نوع نگاه متفاوتی داشت و بازی بازیگر مرد که جایزه برد های فاستندر هم بازی قابل توجهی بود. خیلی تمام داشتن که این فیلم جوایز بیشتری رو ببره، اما تنها فقط اکتفا کردن به جایزه بهترین بازیگر مرد.
و بازیگر زن فیلم هنگ‌کنگی یک زندگی ساده برنده جایزه بهترین فیلم زن شد.
یعنی ایت خانم پیری که در نقش رنی ریپای نقش میکنه که مستخدم خانواده است و اونها برای کمک بهش حالا که پیر شده اون رو به یک خانه سالمندان منتقل میکنن. فیلم خب بسیار خوبی نبود و یه مقدار کش میآمد و در یک جاهایی هم کم داشت از جهت پرداخت، اما بازی این خانم در نقش شخصیت خسته پیر غریب توی آسایشگاهی که خب همه آدماش به شکلی بسیار عجیب و غریب به نظر میرسن بازی نسبتاً دلچسبی بود و میتونست که در حد جایزه باشه.
مرجان ساتراپی کارگردان فیلم مرغ و خورش آلو با بازیگری گلشیفته فراهانی که قبلا پرسپولیس رو ساخته بود کارگردان ایرانی، فیلمش جایزه ای نبرد.
بله، فیلم مرغ و خورش آلو خوب نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضیا کاملا بر علیه فیلم بودن و فکر میکردن که بعد از پرسپولیس یک شکسته و یک فیلمی که اصلا به اون حد نزدیک نمیشه، ولی خب بعضیا هم معتقد بودن که فیلم دیدنیه. در نهایت میشه گفت که از جهت پرداخت و کارگردانی به عنوان تجربه اول، تجربه اول فیلم که حالا انیمیشن نیست، تجربه قابل توجهی بود، اینکه در فضا سازی اینا موفق بود، اما مشکلات عمده‌ای داشت از جمله در فیلم نامه که مثلا فضای فیلم رو در واقع در میانه فیلم خیلی سنگین میکرد و ریتم فیلم رو کند میکرد، ضمن اینکه یه مقدار نمادپردازی و استعاره هایی به کار برده شده بود که خب به فیلم لطمه میزد.
فیلم خارج از تهران ساخته کارگردان ایتالیایی مونیکا ماجونی چگونه جلوه کرد در جشنواره فیلم ونیز امسال؟
این فیلم ابتدا در روز اول جشنواره به نمایش درآمد، بعد یک روز مونده به پایان دوباره به نمایش درآمد در بخش حقوق بشر. پر سر صدا بود و تماشاگران زیادی هم داشت در هر دو نمایشش و مورد تشویق هم واقع شد. تصویر ارائه میکرد از پناهندهای ایرانی، سه تا پناهنده که در سه جای مختلف هستند، یکی در حال فرار از مرز ایران، یکی در ایتالیاست منتظر فرزندانشه و یکی هم در پاریسه و یک پناهنده دیگری هم هست، یک خانومی به اسم نرگس کلخور که فرزند مشاور آقای احمدی نژاد هست. این هم به عنوان یک ناظر انگار که داره این پرونده ها رو بررسی میکنه و نگاه میکنه به این شخصیت ها. فیلم روایت اینها رو به طور موازی پیش میبره و بسیار هر کدوم اونها رو به شکل مختلفی بازگو میکنه.
فیلم کات از امیر نادری هم نشون داده شد و خودش فکر میکرد که در این بخش جلب توجه تماشاگران رو بکنه. نتیجه چه بود؟
فیلم کات خانی ساخته امیر نادری هم که در ژاپن با تهیه کننده و بازیگران ژاپنی ساخته شده، به دلیل اینکه به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها در نظر گرفته شده بود خیلی امید برانگیز بود برای نادری و من با خودشون هم که صحبت کردم فکر میکرد که خیلی موفق بوده فیلمش و حتی بر اثر درخواست ایشون یک نمایش فوق‌العاده دیگه هم باز برای این فیلم گذاشتن در روزهای بعد از اینکه نمایشش تموم شده بود. فیلم فضای قوی داره از طرف کارگردانی، اما یک جاهایی به مقدار شعاری تبدیل میشه راجع به یک عاشق سینما که به هر قیمتی میخواد فیلم بسازه و عشقش به سینما رو گسترش بده و درگیر شده با مافیای ژاپن. به نظر میرسید که این فیلم بتونه جایزه رو در بخش افق‌ها داشته باشه، اما داوران ویژه این بخش جایزه خودشون رو به یک فیلم ژاپنی دادن.
فیلم این یک فیلم نیست جعفر پناهی هم نشون داده شد.
بله این فیلم خب اولین بار در جشنواره کن نشون داده شده بود و بر طبق قوانین فیلمی که در جشنواره بزرگ نمایش داده بشه هم به شرکت در جشنواره دیگری رو نداره، اما خب برای این فیلم استثناء قائل شده بودن و به صورت یک نمایش ویژه در کانادا گرفته بودن در بخش حقوق بشر. فیلم ساخته آقای پناهی و مشتبه میتماس مکنف سازه و درگیری ها و نوع زندگی پناهی رو در این روزها نشون میده که چطور منتظر حکم دادگاهشه و بازتابش هم در ونیز بازتاب خوبی بود، تماشاگران استقبال کردن از
فیلم. به طور کلی فیلمایی که نشون داده شد، حالا اهم از اینکه جایزه ببرن یا نبرن، در میون اونها فیلمی بود که توجه ناقدان رو خارج از بخش داوری جلب کرد.
فیلمای پرسرصدای امسال غالبا روزهای اول به نمایش درآمدن، همونطور که من تعریف کردم فیلم کشتار از همه بیشتر نظر منتقدین رو جلب کرد و اگر به جدول‌های ستاره دادن منتقدان نگاه بکنید این فیلم بیشتر از همه رأی آورد بر اساس نمایشنامه یاسمین رضا که نمایشنامه‌نویس فرانسوی ایرانی تبار است و به جز اون فیلم رویه خطرناک بود ساخته دیوید کانمبرگ که با بازی کیرا نایتلی، خب کیرا نایتلی ستاره انگلیسی مشهوره که نقش دخترهای معصوم رو بازی میکنه، اما اینجا یک نقش متفاوت و وحشی رو داشت که خب خیلی هم سرچه دارنگیز بود. این نوع پرداخت قصه خب کراننبرگ همیشه رسای دیوانواری رو میگه، اینجا هم همینطور بود. و فیلم دیگری که مورد استقبال نسبتا واقع شد فیلم جورج کلونی بود با عنوان نیمه مارس که با عنوان افتتاحیه به نمایش درآمد.
گفتگو با محمد عبدی ناقد فیلم پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.